بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الجهة الأولى إنه قد ذكر للفظ الأمر معان متعددة. بحث ما در مورد مطلب اول از فصل اول بود. بیان شد که مطلب اول در مورد معنا و مراد از لفظ امر هست. یه سوالی رو آقای سالمی کیا به ایتا فرستاده بود، من هرچی توضیح دادم متوجه نشد. سوالش این بود که شما گفتید که مصنف از لفظ امر استفاده کرد، حال اینکه ایشون از ماده امر استفاده کرد. خب مطلب ما در مورد فصل اول که نبود که. فصل اول مربوط به ماده امره. بحث ما در مورد عنوان چی بوده؟ مطلب اول. در عنوان مطلب اول آیا تعبیر به لفظ امر یا کلمه امر به کار ببریم مناسب است یا تعبیر به ماده امر به کار ببریم؟ و مصنف در مطلب اول یعنی الجهت الاولا صحبتی از ماده امر مطرح نکردند، صحبت از لفظ امر مطرح کرد. نکته بعدی که ایشون فرمودن این بود که این بحث ثمره علمی نداره و با یک شمشیر برهنه بحث رو همینجوری قیچی میکرد میرفت جلو. خب این هم ما بارها توضیح دادیم، ما بحث ما در مورد عنوان مناسب بود که اگر شما خواستید در آینده، مثلا الان میگن که اقسام الوضع، خب ما مفصل بحث کردیم که وضع بعضی وقتا به لحاظ معناست، بعضی وقتا به لحاظ لفظه. وضع شخصی و نوعی به لحاظ وضع لفظ، وضع آموزو اون لعام و امثال اون به لحاظ معناست. لذا اگر شما بخواید تیتر درست انتخاب کنید، عنوان درست انتخاب کنید، باید بگید اقسام الوضع به لحاظ المعنا، اقسام الوضع به لحاظ لفظ. به همین خاطر ما از مرحوم شهید صدر اونجا نقل کرده بودیم و منظور از فایده علمی یا فایده عملی فایده اصولی یا فقهی قرار نیست باشه که انتخاب عنوان مناسب. همونطور که در سویتی میگه نائب فاعل بهتره یا اینکه بگه مفعول و ما لم یسم چی فاعلهو، های انتخاب عنوانه. مضاف بر این که آشنایی با عناوین متعدد، که این نکته را من باز مکرر قبلا گفتم، در مقام تحقیق و پژوهش کار منو هموار میکنه. مثلا ما الان داریم در مورد قصاص عضو در لمعه بحث میکنیم. خب نام دیگه‌ای که در کتب فقهی به کار گرفته شده قصاص و طرفه و عمدتا هم گفتن قصاص و طرف. خب شما هر چی سرچ میکنی، هر چی جستجو میکنی، فهرست نگاه میکنی، میبینی قصاص العضو نمیاره، به خاطر اینکه عنوان دیگهش قصاص و چیه؟ طرف هست. لذا اینا فوایدش هست. خب دیگه دیشب جواب دادم دیگه، آخرش هم گفتم چی؟ فف هم انهو دقیقون جدا. بعد دیدم ولکن نیسته، گفتم اللهو اعلم دیگه. حال این چیزی که من تونستم و گفتم دیگه. تو در پرسش و پاسخ کردن هم به مقداری که لازمه وقتی که شخص به سوال آدم توجه کرد توضیح داد، ادامش دیگه همون مجادله بی خوده، ادامش دیگه با لیاقت پور بس کن. اونم باز تازه تا یه حدی، نشد با نور آذر بس کن، نشد جلو در وای کاروان دست کن، نشد سرت بگو به شیشه. یه طبیعیش به این صورت. من عرضم به حضور شما به خاطر شرایط سنی دیشب جواب دادم، گفتم آخر شب با آسودگی بخوابی و اذیت نشی. بعد خواستم با خدافظی کنم بهت شب بخیر بگم، دیگه ضرورت ندیدم، گفتم چون خودت آدمی داری که به شب بخیر بگی یا تو شب بخیر بگی، دیگه من گفتم مزاحمت نشم دیگه، بخاطر این دیگه چیزی نگفتم. باز بعدم در خدمت. مصنف فرمودن که برای لفظ امر یا کلمه امر معانی متعددی ذکر شده و نگفتن که در معانی متعدد استعمال شده. ببینید نگفته که انهو قد استعمل لفظ الامر فی معان متعدده، گفته معانی متعددی در کتب برای لفظ امر ذکر کردن. حالا اینکه بعضی گفتن استعمل استعمال شده و ایشون منکر این مطلب، ایشون میگه نه، کی گفته که لفظ امر در این معانی استعمال شده، بلکه اتفاقا لفظ امر در بعضی از موارد در معنای خودش استفاده شده که مثلا طبق نظر مصنف معنای شی باشه، اما از قرائن دیگه اون معنایی که الان شما میگید فهمیده میشه و اون میشه مصداق برای معنای لفظ امر. مثلا دیروز مثال زدم، لفظ شجر معناش درخته، اگر در یک مورد دو مورد لفظ شجر به کار گرفته بشه و مراد از اون درخت سفیدار باشه، درخت پرتقال باشه، یه درخت خاصی باشه، شما نمیتونه بگید یکی از معانی که لفظ شجر در آن استعمال شده است درخت پرتقال است و این از موارد اشتباه مصداق با مفهوم است. محقق اصفهانی یه ایرادی به مصنف دارن و ایرادشون ایراد اصطلاحیه و اون ایراد این است که اشتباه مصداق با مفهوم در چنین جاهایی اصلا به کار گرفته نمی شود. ایراد علمی به مصنف نداره، تا اینجاش ایرادش ایراد اصطلاحیه. یعنی چی؟ ایشون میگه ببینید، اگر همین مثالی که الان ما برای شجر زدیم، اگر یه لفظی برای یه معنایی وضع شده باشد، مثل لفظ شجر که خب برای مطلق درخت وضع شده، این اگر استفاده بشه و ازش یه مصداقی اراده بشه و ما بگیم که این مصداق مفهوم شجر هست، موضوع له شجر هست، این درسته، میشه اشتباه مصداق با مفهوم. یعنی آدم مصداق شی رو مفهوم شی فرض کرده است. اما در چنین مواردی که لفظ دو یا چند معنا دارد، یه معناش شیئه، یه معناش غرض هست، و این که ما یکی از معانی رو که غرض باشه مثلا به جای معنای دیگه که شی باشه اینو فرض کنیم، اینو نمیگن اشتباه مصداق با مفهوم، بلکه خودش دو مفهوم و دو معنای چی بوده؟ مستقل بوده است. لذا ایراد ایشون ایراد اصطلاحی هست. خب جواب از ایراد ایشون هم واضحه دیگه، ایشون نمیگه اصلا برای این دو معنا وضع شده که. ایشون اتفاقا همه حرفش اینه که لفظ امر برای معنای شی وضع شد. شی در خارج مصادیق متعدد دارد، یکی از مصادیق شی اعیان خارجیه هست مثل کفش، یکی از مصادیق شی افعال خارجیه هست، افعال هم انواع مختلف دارد، یکی از مصادیق شی هم امور معنوی هست مثل همین نیت، غرض و امثال این. لازم شما اشتباهه مصداق با مفهوم، لذا به نظر من ایراد اصلا به مصنف وارد نیست. حالا تو اینجاشو بنویسید فعلا. خب ما دیروز 5 تا مطلب گفتیم، مطلب اول، مطلب دوم، مطلب سوم، مطلب چهارم، مطلب پنجم. الان میخوایم توضیح مطلب اولو بگیم، بعد توضیح مطلب دوم، توضیح مطلب سوم، به همین ترتیب. توضیح مطلب اول این است که مصنف می فرمایند بعضی از معانی مذکور مانند معنای غرض، ویرگول، فعل عجیب، ویرگول، شأن و حادثه به عنوان مفهوم و معنای لفظ امر معرفی شده اند. به عبارتی چی هستند؟ یعنی ادعا شده که لفظ امر در معنای غرض استعمال شده است، لفظ امر در معنای شأن استعمال شده است، در حالی که این موارد مصداق لفظ امر می باشند نه مفهوم آن. مثلا در جمله جا زیدون لامر کذا، بیلگور، خب اینا این مثال رو برای کجا می آوردن؟ برای جایی که لفظ امر در غرض استعمال شده است. بیلگور بذارید، لفظ امر در مفهوم غرض استعمال نشده است، بلکه لفظ امر در معنای عام مانند شیء استفاده شده است و مفهوم غرض از حرف لام، لام جاره، ویلگول، استفاده می شود. به همین جهت شما می توانید مصداق خارجی غرض را به عنوان مدخول لام قرار دهید و مثلا بگویید جا زیدون لزیارت که. ببینید میگه لفظ امر در اینجا مثل کنایه استفاده شده، معنی شی داره، نمیخواد بگه برای چی. مثل اینکه شما میگی جا از زیدون یا میگی جا از فلانون و منظورت از فلانون زیده، خب معناش این نیست که فلانون در معنای زید استعمال شده و یکی از معانی فلانون زید هست. نه، منظور از فلانون همون معنای عامش هست، یعنی شخصون، اما مصداق اون شخص زید هست. لذا شما می توانید کلن فلانون رو حذف کنید و مصداق خارجی که زید باشه رو جای فلانون بذارید، دیگه جا چی؟ زیدون. اینجا همون حالته. لذا میگه جا زیدون لامر کذا، میخواد بگه زید بی هدف میشه تو نیومده بود، زید از آمدنش غرضی داشته است. حالا اون غرض مثلا چی بوده؟ ملاقات با تو بود، زیارت کردن تو بود. لذا شما میتونید بگید جا از زیدون لزیارت که، اما این معناش این نیست که لفظ امر در معنای غرض استفاده شده یا لفظ امر در مصداق غرض که زیارت باشه چی شده؟ استفاده شده است. جا از زیدون لزیارت که در فرضی که غرض از آمدن زید ویلگول زیارت و ملاقات با مخاطب بوده است و واضح است که در این صورت ویلگول غرض حقیقی یعنی زیارت ویلگول مصداق مفهوم غرض می باشد، نه اینکه کلمه زیارت در مفهوم غرض استفاده شده باشد. نقطه ویلگول بذارید. بنابراین در جمله ای مانند جا زیدون لامر کذا نیز ویلگول زیارت که غرض از مجیء زید می باشد ویلگول مصداق برای لفظ امر می باشد، نه اینکه لفظ امر در آن استعمال شده باشد. نقطه سر خط. مصنف در ادامه می فرمایند در مورد بعضی از معانی دیگر مانند حادثه و شأن نیز وضعیت به همین گونه است، یعنی لفظ امر در یک معنای عام مانند شیء استعمال شده است که این معنا و مفهوم از مصادیق متعدد برخوردار است و اراده هر یک از آن مصادیق بدین معنا نیست که لفظ امر در آن معنا و مفهوم به کار گرفته شده است. چی رو؟ گفتم بعضی این کار انجام میدن. حالا ایشون داره این در این حد میگه. ایشون بین طلب که یک امر انشائی هست و بین شی که یک امر خبریه کلا جدا میکنه. یعنی میگه جهت جامعی بینشون نیست. ولی بعضی ها نمیان یه معنای واحد میگیرن، یه معنای جامعی چکار میکنن؟ قرار میدن. خب بعدش بنویسید فائدتون. عبارت کتاب بخونم. تا اینجا بیان محقق خراسانی. عبارت بخونم، شاید آقای رحیمی مثلا بگه حرف آخوند تموم شد بخواد بره بخوابه، مزامه مشتش. خب الجهت الاولا انهو همانا شأنین است که قد ذکره به تحقیق ذکر شده است للفظ الامر معان متعددتون برای لفظ امر معانی متعددی ذکر شده است. گفتم نمیگه استعمال شده است. این مقدارشون قبول داره که ما به کتب لغت، به کتب اصولی که مراجعه کنیم یه تعداد معنا برای لفظ امر ذکر کردن و حتی گفتیم که آقای نائینی در فوائد میگه که حتی انها ها الاچی سبعه او اکثر، تا 7 معنا، اون روز هم انهاها رو معنا کرده بودیم، یعنی گفتیم که یعنی شمارش چی؟ بی نهایت. علی مرتضی سوال فرستاده بود که انهاها معناش چی میشه؟ یعنی تا جایی، میخواد بگه خیلی معنا براش شمردن، تا جایی که شمارش کردن 7 یا چی؟ بیشتر، که محقق خراسانی 7 ذکر میکنه. منها الطلب، یکی از اون معانی طلب هست، همونطور که در خلال جزواتی که نوشتید گفتم منظورشون مطلق طلب هست در مقابل طلب خاص، طلب مخصوص. مثلا طلب با صيغه افعل میشه طلب مخصوص، طلب عالی از دانی میشه طلب چی؟ مخصوص، چون قید داره. اما منظور اینها طلب مطلقه، مطلق طلب. فقط خواستن، درخواستن و در درخواست کردن استفاده میشه. اینم گاهی لیاقتپور یکی دو بار وسط بحث اشاره کرد که منظورتون اینه که آیا طلب همون خواستن، همون دستور، همون فرمانه؟ گفتم بله، بحث کردم. مثلا آقای آغازی عراقی تو نهایت الافکار بحث کرده و دیگران هم بحث کردن، تو مطلب دوم که بحث علو و استعلا باشه تأثیر خودشو میذاره و حتی ایشون مثلا میگه معادل فارسی فرمان هست. بعضی هم میگن نه، معادل فارسی فرمان نیست. یکی از مصادیق طلب فرمان هست، زمانی که شخص عالی از شخص دانی امری رو بخواد و جهت علو هم در خودش لحاظ کرده باشه، با مقام مولویت حرف بزنه، میگن به این میگن چی؟ فرمان. اما همین خواستن اگه از دانی به عالی بخواد باشه میشه چی؟ التماس، میشه درخواست صرف، دیگه فرمان نیست. که اون مباحث بعدیه. و منها الشأن، یکی دیگه از اون معانی چیه؟ شأن هست. کما یقال و شغله، مثلا شغل زیدون امر کذا، مشغول کرد زید را فلان وضعیت، فلان شی. حالا اشکال نداره امر و کذا را ما چی بگیم؟ شی بگیم. و منها الفعل، یکی دیگه از اون مواردی که لفظ امر درش استفاده شده معنای فعل از کار، کما فی قوله تعالی و ما امر فرعون برشیدن. خب گفتیم قبلا که یعنی این کار فرعون کار سفیهانه است و رشدی درش وجود نداره، سرانجامی ندارد. خب محقق اصفهانی میگه الان در اینجا امر معنای طلب داشته باشه، یعنی خواستن، خواسته، چه اشکالی داره؟ میگه درخواست فرعون، خواسته فرعون راه به جایی نمیبرد، که حالا میگم بعدم. و منها الفعل العجیب کما فی قوله تعالی فلما جاء امرنا، که منظور از امرنا جوشیدن تنور در قصه حضرت نوح هست. خب این یک امر عجیبه. خب آیا واقعا امر در فعل عجیب به کار گرفته شده یا نه مصداق خارجیش عجیبه؟ مثل اینکه شما بگی که رأیتو امرن فی الحمام و منظور شما از امرن فی الحمام یک مار افعی باشه. خب مار افعی حیوان عجیب و غریبیه که تو حمام شما ببینیشه. البته بستگی داره که ببینن یا ببینی. اگر شما ببینی خب عجیب و غریبه، بعد شما تعجب میکنی. خب اما مصداق خارجیش فعل چیه؟ عجیب هست. مثل اینکه شما بگی که مثلا این برج آقای فلانی به ما شهریه به دلار داد، هر کدام نفر 1000 دلار به ما داد، چون یه تعداد از دلارهای بلوکه شده آزاد میشه دیگه، به خاطر همین دیروز مجلس جشن گرفته بودن شعار میدادن. الفعل العجیب کما فی قوله تعالی فلما جاء امرنا و منها الشی کما تقول رأیت الیوم امرا عجیبا، امروز من یک امر عجیب، خب یعنی شیء عجیب. خب قبلی ها رو همینجوری معنا کنیم. الان من امرن عجیبن بگم فعلن عجیبن، یا بگم حادثه، یا بگم شأن. و منها الحادثتو و منها الغرضو کما تقولو جا زیدون لامر کذا. خب ولا یخفا، مصنف میگه پوشیده نیست ان عد بعضها، ضمیر بعضها میخوره به معانی، همانا شمردن بعضی از این معانی، گفتیم مثل غرض، شأن، حادثه، فعل، فعل عجیب، من معانیه، ضمیر معانیه به چی میخوره علایه؟ معانی لفظ امر، من اشتباه المصداق بالمفهوم. شما مصداق شی رو اومدید مفهوم شی گرفتید و گفتید لفظ امر در این معنا و مفهوم استعمال شده. حالا اینکه لفظ امر در معنای شی استفاده شده، مصداق خارجی شی حادثه بوده، فعل عجیب بوده. ضرورت علت ذکر میکنه، میگه به خاطر اینکه ما وقتی تحلیل میکنیم مثالهای مختلفو، به این یه مثال توضیح میده. ضرورت ان الامر فی جا زید لامرن مستعمله، ما مایه نافیه هست، استعمال نشده است فی معنی الغرض، بل لام قد دل على الغرض، بلکه ما غرض رو از لام میفهمیم، لام جاره میفهمیم. نعم، بله، بعضی وقتا پیش میاد. این رو من تو جزوه گفتم، به این صورت گفتم که شما میتونید به جای امر مصداق خارجی رو بذارید، به جای که بگید جا زیدون لامر کذا، بگید لزیارت که. نه، بله، یکونو مدخولوهو، ای کاش میگو قد یکونو. بله، در بعضی از موارد مدخول لام مصداق خارجی غرض قرار میگیرد، یه بحث دیگه هست. نعم، قد یکونو مدخولوهو، مدخول لام، بعد میگفت مدخولوها، ولی چون نگاه اسمی بهش شده مدخولوهو. مصداقهو، مصداق غرض، ففهم، اون ایرادی که از محقق اصفهانی نقل میکنیم، محقق اصفهانی آخرش میگه لعلهو، شاید مصنف با ففهم اشاره به همین ایراد داشته. من قبلا بارها تذکر دادم بعضی جاها واقعا دیگه الان واقعا تعبیر ففهم و یه نفر به کار ببره اینجا، بعد از این که داره زور میزنه حرفش رو ثابت کنه، خب میخواد بگه یعنی دقت کن دیگه، ففهم یعنی دقت کن، مطلب مطلب دقیقیه، خوب تصورش بکن. اما این که بگیم ففهم اشاره به ایراد داره، بعد دو مرتبه ادامه بده، با دو مرتبه بگه وضعیت در بعضی از معانی دیگر هم همین است، خب این معنا نداره دیگه، جوری فقط در عالم آخوندی میگنجه، وگرنه جای دیگه هم چیزی نمیگیم. ففهم بعد بگیم ففهم یعنی دقت کن دیگه، که بفهمی دیگه. و ها کز الحال و فی قوله تعالی، همچنین است وضعیت دیگه، ایرادایی که گرفتن بس میشه بیان مصداق دیگه، اینجا غرض دیگه باز میشه مصداق خارجی. لام لام غرضه که، غرض از باب تأکید ذکر میشه، اضافه میشه به اون مصداق دیگه، چون باید مصداق حتما بیاد دیگه، لغرض زیارته که مصداق داره میاد دیگه، این غرض هم به خاطر تبیینه دیگه. لغرضن مثلا، اضافه هم که بخواد نشه، با تبیین از با بیانه، و اینا هم تو ادبیات خوزستانی جا داره، یعنی که خود اون غرضه مصداق غرضه، یعنی میخواد از با تبیین. به چه معنا؟ مثلا میگه جا از زیدون لغرضن، این غرضن مفهوم است برای اون مصداق غرض که نمیخواد بگه، نکره میاره که اون غرض رو چکار، فقط میخواد بگه امر لغوی نیست، مثل اینکه میگه ما امرأتون فدار، میخواد بگه زن تو خونه نیست، اما اینکه تو خونه کسی هست یا کسی نیست رو نمیخواد بگه، میگه شما سوال این بود که زنی در خانه هست، نه زنی در خانه نیست، نمیخواد بگه تو خونه کسی اصلا هست یا کسی نیست. طرف میخواد بگه طرف بیهوده نیومده، جا از زیدون لغرضن، در اینجا میخواد این غرض رو در مقابل عدم غرض بگیره، میخواد بگه آمدنش با انگیزه بوده، ولی من نمیخوام اون انگیزه رو بگم. یکی از فواید نکره همینه دیگه، نمیخواد بیان کنه اون شیء موجود رو، نمیخواد بگه جا از زیدون مثلا لزیارت که، مثلا میگه سفر فلانی به مکه به غرضی بوده است، نمیخواد بگه اون غرض چی بوده، لام لام غرضه، این قرزن که بیان لام نیست که، این قرزن بیان اون قرز خارجی اما به صورت مجمل، لذا معناش این میشه که او از آمدنش انگیزه ای داشته است. آمدن او همینجوری از باب لهو و لعب و سرگرمی نبوده است. لام به معنی غرضه. اما لازم نیست که ما که خب تو ادبیات اینو بحث کردیم که حروف خودشون معنای مستقل ندارن، حروف حکایت از معنا دارن. لذا در جایی که خود اون معنا تبیین شده باشه، اون لام فقط در جهت اظهار میاد، نه در جهت ایجاد. معنا رو ایجاد نمی کنه. مثل اینکه شما میگید که الان شما میگید که زید شبیه به امر هست دیگه، در اینجا کاف لازم نیست بیاره، که اونجاییم که کاف شما میارید ایجاد معنای تشبیه میکنید، اظهار معنای چیکار میکنید؟ تشبیه میکنید. مثل اینکه شما میگید زیدون که اسدن تشبیهن، این تشبیهن تبیین همون کافه، اما کاف معنای خودش که از دست نمیده، که معنایی که بوده رو بیان کردی شما، یعنی من در صدد تشبیه هستم. یا مبالغتن میخواد بگه تشبیه من تصور مبالغه ای درش داشتم که زید رو مثل اسد قرار دادم، واقعا زید در خارج از هیچ جهت شبیه اسد نیست. تبیین دیگه. اون دیگه بحث کردن تو ادبیات که کافش بشه معنا باشه، کافش معنا مثل باشه، لذا مثل زید نیست. بعد میگه از باب مبالغه هست، میگه مثل زید نیست چه برسه مثل زید، یعنی یه پله پایین تر از زید وجود نداره چه بخواد یه چیزی شبیه خود زید باشه. خب و ها کذ الحال فی قوله تعالی، وضعیت در قول خداوند متعال لما جاء امرنا همین است. فان الامر یکون مستاقا للتعجب، اون امر خارجی، اون فعل عجیب که جوشیدن تنور باشه، اون مستاق برای فعل تعجبه. لا مستعملا، نه اینکه امر استعمال شده باشد فی مفهوم اون تعجب، اون فعل عجیب. کذا فی الحادثه و شأنه. خب بنویسید فائدتون. بنویسید محقق اصفهانی در نهایت و درایه جل یک صفحه 249 در صدد ایراد بر بیان مصنف برآمده و می فرمایند ان عد بعضها، ضمیر بعضها میخوره به معانی، من معانیه، همونجور که آیه رحیمی لطف کردن فرمودن معانیه برمیگرده به لفظ امر، ان عد بعض اون معانی، من معانیه از معانی لفظ امر، انما یدخلو تحت عنوان اشتباه المصداق بالمفهوم اذا، میگه این که یه معنای رو که از مصادیق معنای دیگه هست آدم از موارد اشتباه مصداق با مفهوم بدونه جایگاش کجا، اول اینو توضیح میخواد. به اذا کان اللفظ موضوعا للمصداق من حیث انه مصداق للمعنى الذي عد من معانيه. خب دقت کنید، الان من لفظ شجر رو یه بار وضع کنم برای مطلق شجر، یه بار وضع کنم برای درخت پرتقال، و موقعی که درخت پرتقال رو وضع میکنم به این حیثیت وضع نکردم که درخت پرتقال مستاق برای شجر باشه. اینو در موزون لد خالت ندادم، دو تا وضع مستقل و جدای از هم انجام دادم. آیا در اینجا شما میتونید بگید که این که شما میگید معنای شجر درخت پرتقال است، این اشتباه مستاق با مفهومه؟ دو چیز جدا هم. کجا اصطلاح مستاق با مفهوم میشه؟ زمانی که من لفظ شجر رو وضع بکنم برای درخت، برای مطلق درخت، بعد همین لفظ شجر رو وضع کنم برای درخت پرتقال، با این لحاظ که درخت پرتقال رو هم در هنگام وضع از مصادیق شجر به حساب بیاورم. خب در اینجا شما مصداق رو اشتباهاً جای چی نشوندی؟ مفهوم نشوندی. ایشون میگه اشتباه مصداق با مفهوم در جایی که انسان لفظی رو برای یک مصداق وضع کنه با این حیثیت که مصداقیت هم دخیل در موزون له باشد، اما در مانحنفی اونی که لفظ امر رو برای حادثه وضع کرد مستقلن وضع کرد، برای شأن وضع کرد مستقلن وضع کرد، برای شیء هم وضع کرد مستقلن وضع. سه معنای مختلف هست، در هنگام وضع هیچ کدام ناظر به دیگری نبوده، هیچ کدام لحاظ مصداقیت درش نشه. یه باری عبارت چه میخونم؟ ان عد بعضها، همانا شمردن بعضی از اون معانی، من معانیه، از معانی لفظ امر، انما یدخل تحت عنوان اشتباه المصداق بالمفهوم. کجا؟ اذا کان اللفظ موضوعا للمصداق، مثل درخت پرتقال، من حیث انه اون مصداق مصداق للمعنا، للمعنى الذي عد من معانیه، که درخت باشه. مثلا اللفظ تارتن، یه لفظی تارتن یوزع للقرض بالحمل الاولی، شما به جای قرض بذار نار، بذار درخت. من یه بار لفظ نار رو وضع میکنم برای مفهوم آتش، یعنی به حمل اولی، و اخرى للغرض بالحمل شایع، یه بار همین لفظ نار رو وضع میکنم برای آتیشی که اینجا برپا شده است، میشه مصداق خارجی دیگه. و اما اذا کان معنا من المعانی مستاقن للمعنن آخره، مستاقن للمعنن آخره، یکی از معانی مثل درخت پرتقال مستاق برای معنای دیگه تو خارج هست، چون مستاق برای مطلق درخت هست، اما موقعی که من وضع و انجام میدم اصلا مستاقیت رو در این لحاظ به هر دلیلی عشقم کشید یه مرتبه دیگه این لفظ رو برای این معنا مستقلن وضع کردم، حالا به خاطر اهمیت مورد بوده یا به خاطر کاربرد بیش از حدش بوده، من وضع جدید انجام دادم. و لم یلاحظ مستاقیته لهو، لهو میخوره برای اون معنا، ملاحظه نشده مستاقیت این معنا برای اون معنای اصلی، فی وضع لفظ لهو اصلا، موقعی که من لفظ شجر رو برای درخت پرتقال وضع می کردم اصلا مصداق بودن درخت پرتقال رو برای مفهوم شجر در نظر نداشتم، بلکه درخت پرتقال رو یک معنای مستقل لحاظ کردم و به جهتی از جهات می خوام لفظ شجر رو دو مرتبه برای چکار کنم؟ وضع کنم. فلیس من الخلط بین المفهوم و المصداق کما هو کذالک فی هذه المعان المنقولت فی المتن، کما هو، هو کذالک یعنی این که وقتی که ما لفظ امر رو برای حادثه وضع کردیم اینو لحاظ نکردیم که حادثه مصداق برای شیء هست، بلکه لفظ معنای حادثه رو مستقلن لحاظ کردیم، معنای شأن رو مستقلن لحاظ کردیم، معنای شیء عجیب، فعل عجیب و مستقلا لحاظ کردیم، معنای شیء را مستقلا لحاظ کردیم. لازم میشه چهار معنای مختلف، هیچ کدام ناظر به دیگری در هنگام وضع نیست. نقطه ویلگول بذارید. حیثو کما هو کذالک فی هذه المعانی المنقوله فی المتن، متن کتاب. حیثو لم تلاحظ، حیثو حیثو تعلیلی است، حیثو لم تلاحظ مستاقیت الموضوع له، لها قطعا. نقطه سرخزی خلاصه آن که قبلا آقای رحیمی سال گذشته گفتیم، دوستانی که جدید هستن ببین، الان ما این مرکز فقهی که ساعت 10 بحث داریم، دیروز نمیتونستیم عبارت ها رو بگیم، لذا میگفتیم تو جزوه قبلا اینجا یه عبارت از آقای خویی نقل کردیم، اینجا یه عبارت از مرحوم شهید صد نقل کردیم، مراجعه کنید. وقتی که شما دارید کفایه میخونید، کفایه پیش درآمد درس خارجتونه، چون محور همه درس های خارجی که الان هست در علم اصول، کفایت الاصول محقق خراسانی هست. خب وقتی که شما وارد درس خارج که میشید، میخواید بحث عرضم به حضور شما تخصصی اصول رو بخونید، خب باید توانایی مراجعه به کتب رو داشته باشید. خب اول که باید کتب رو بشناسید، مثلا باید بدونید که مثلا اجود و تقریرات که تقریر آقای خویی از درس آقای ناینی هست به چه کیفیتیه، فواید الاصول به چه کیفیتیه، یا محاضرات خود آقای خویی به چه کیفیتیه، یا عبارتهای محقق اصفهانی در نهایت الدرایه که سنگینم است به چه. مثلا همین نکته رو ما قبلا گفتیم، گهگداری از عبارتهای محقق اصفهانی که آسونتر هست، قابل فهمتر هست انتخاب میکنیم، متن عربیش هم میگیم بنویسید، بعد توضیح فارسیش هم الان میگیم. این باعث بشه شما مراجعه کنید و بخواید چی بشید؟ قوی بشید و آروم آروم کتاب ها رو بشناسید، با متون کتاب ها هم آشنا بشید. مثلا ما قبلا گفتیم خب از درس مرحوم شهید صدر چند تا تقریرات وجود داره، یکی تقریرات آقای سید کاظم حائری، چی های خواجوی دروس؟ یکی تقریرات آقای شاهرودی، محمود شاهرودی قوه قضاییه رحمت الله علیه، بحوث توضیح هم دادیم که این خلاصه تر هست. مبسوط ترش تقریرات عبدالساتر هست، سید علی رضا که تقریر نداره، آقای صدر داره نوشته خودش. خب اینا رو باید بشناسید، بعد شما غرض بر اینه که شما میخواید یه مبنای اصولی انتخاب کنید و بخواید قضاوت کنید. اینم که بخواید خیال خودتون راحت کنید به اینکه همه که قرار نیست مجتهد بشن، اینا اصلا به خاطر مجتهد شدن نیست. دیروز گفتیم این ماده امر رو چه شما بخواید مجتهد بشید چه بخواید مجتهد نشید، عشق منبر داشته باشید، خلاصه باید این روایت رو بتونید درست معنا کنید، و الا تا آخر عمرتون باید دست نگاه کنه این و اون باشید، بعد یه روزه بخونید مثل آقای خواجوی، بگه منبع این روزه کجاست، بعد میگه که من منبع این روزه رو از فلانی شنیدم، مثل بنده خدای با ما اومده بود کربلا امسال، هر چی که روزه میخون از آقای علوی گرگانی نقل میکرد، هر چی که روزه میخون. خب خیلی خوب نکن دیگه، خیلی تنزل دادن مطلب. یه موقع شما مثلا خودت میگی من در فلان مقتل دیدم و اون مقتل هم عبارتشو خوندی و خودت یک فهمی داری، یک ترجمه قشنگ داری، یک بیان قشنگ داری و اینو ارائه میدی. ببین همه در طول تاریخ اومدن گفتن که مجاز در حذف داریم، مثل وسأل القریته. آقای جوادی آملی حفظه الله با اون نبوغی که داره، با اون شجاعت و حریت علمی که داره و اونم نشأت گرفته از تسلط علمیه، و الا میشه حماقت علمی کسی که تسلط نداره شمشیر برهنه دستش میگیره، اون میشه حماقت علمی، نمیشه شجاعت علمی. خب میاد میگه نه، به نظر ما حذف خلاف اصله. و اتفاقا تمام زیبایی این آیه اینه که میخواد بگه مطلب اینقدر عیان است که از در و دیوار شهر میبارد، لذا به طرف داره میگه که برو از شهر سوال کن، واسأل القریه، اصلا نیاز نیست که من حرفی بزنم، تو وارد شهر بشی ماجرا خودش برای چی میشه؟ روشن میشه. خب این یه بیان خیلی زیبا. اگر شما این تفسیر زیارت جامعه کبیره یا آقای جوادی آملی رو یک دور کامل بخونید، واقعا یک درس اخلاق کامله. بعد میبینید چقدر به زیبایی این عبارات و این واژه های زیارت جامعه کبیره رو معنا میکنه. و شما یه ماه رمضان اگه یه جا تبلیغ برید، برای مردم همین مطالبی که ایشون گفته رو به زبون ساده با شیوه بهتر با چند داستان هم تنگش قرار بدید که مردم عاشق داستان و خواب و تخیلات و اینا هستن، بالاخره باید یه مقدار جذبم بشن، خودش بهترین کار میشه تا اینکه حرفی برای گفتن نداشته باشی و مثلا صوت آقای دکتر رفیعی رو گوش بدی، بعد داستان از ایشون بگید، خاطره از ایشون بگی، گهگداری مثلا ایشون میگه که من خودم در یک سفری که به هندوستان رفتم، بعد شما مجبوره که بگی یکی از دوستان ما که در سفری که به هندوستان رفته بود، مجبوری مطلب رو چکار کنی؟ به این صورت به هم بمالونی و اصلا هیچ. اما خیلی تأثیر داره. شما منبرهای قدیم آقای حسنزاده آملی رحمت الله علیه رو ببینید، تلویزیون قدیما پخش میکرد، خیلی به ندرت ایشون مسجد جامعه آمل منبر میرفت و روی منبر دو سه تا کتاب روایی میبرد و این کتاب دستش بود و با اون بیان شیرین و جذابی که داشت مثلا میگفت که من یه مطلبی مطالعه کردم، آقا ببینید فلان، این کتابو در می آورد، بعد میگفت که این کتاب روایی کلی در مورد کتاب، بعد از روی کتاب روایت رو میخوند توضیح میداد. یا شما منبرهایی که آقای مجتهدی این همه سال برای مردم تهران رفت و حتی الان که پخش میکنه هنوز اون جذابیت خودش و اون نمک خودش رو داره، به خاطر چی بود؟ به خاطر اون فهم خودش از روایت بود و خیلی به زیبایی معنا میکرد. اما طرف الان زنگ میزنه میگه آجی من فردا جلسه شورای اداری دعوتم، یه روایت پیدا کردم، این اعوش به من میگی، حتی نمیگه اعراوش به من میگه، میگه اعوش به من میگی. میگه بعضیا هستن که اونجا نشستن فقط ایراد میخوام بگیرن، بعد روایت رو میخونه سه کلمه اعو، همین سه کلمه رو نمیتونه. بعد مثلا بهش میگی که فوتون، میگه بوتون، مثل دیروز که من میگم گوش، آقا رضا معلوم نیست چی فهمیده بود، چون هر چی دیشب فکر کردم گفتم یا گوشت فهمیدی یا گوز فهمیدی، یعنی کلمه دیگه من براش پیدا نکرده بودم تو بحث فقه، من میگم گوش، میگه چی؟ با این حالت، با اینکه اشاره هم کرده بودم. خب بنویسید. خلاصه این که ایشان میفرمایند اصطلاح اشتباه مصداق با مفهوم یا اصطلاح اشتباه بین مفهوم و مصداق، من این ورش رو جایی پیدا نکردم، اگرچه پاورقی یا جاقا برده، اشتباه مفهوم با مصداق. متوجه جواب آقای خاجوی چی میگم؟ اشتباه مفهوم با مصداق. تو پاورقی اینجوری همش اومده، اشتباه مصداق با مفهوم یا خلط بین مفهوم و مصداق. اونی که شما من ندیدم، در فرضی یعنی در جایی به کار گرفته می شود که لفظی برای یک معنا و مفهوم وسیع که برخوردار از مصادیق متعدد هست بینگول وز شده باشد، مانند لفظ شجر و لفظ رجل. و سپس این لفظ به کار گرفته شود در یکی از آن مصادیق با این فرض که مصداق برای آن معنا و مفهوم عام می باشد، مانند درخت پرتقال یا فرد خاص. گفتم مورد مثال زدم، گفتم آیه همتی. و سپس ادعا شود که آن مصداق بلگول معنا و مفهوم برای آن لفظ می باشد. لذا در چنین مواردی گفته می شود بین مصداق با مفهوم خلط شده است، یعنی چیزی که مصداق یک شیء بوده است به عنوان مفهوم آن شیء تلقی شده است، ولی در مواردی که مثل ما نهنفی یک لفظ برای دو یا چند معنا به صورت مستقل ویلگول وضع شده باشد، ویلگول اصطلاح اشتباه مصداق با مفهوم به کار گرفته نمی شود، ولو اینکه بعضی از آن معانی ویلگول قابلیت مصداق قرار گرفتن برای یکی دیگر از آن معانی را دارا باشند، مثل حادثه فعل که میتونه مصداق برای چی باشن؟ شی باشن. این فعلا بیان ایشون. خب نقطه بده سر خط بنویسید. محقق اصفهانی ایشون این مطلب رو میگه، بعد دو مرتبه مطلب دیگه ذکر میکنه که چون ثمری نداشت من حذفش کردم، بعد میگه این ففهم اشاره بهم ایرادایی داره که ما گفتیم، بعد یه مطلب میگه که مهمه. محقق اصفهانی در ادامه نیز، اون صفحه 249 بود قبلی، این صفحه 250 یعنی صفحه بعدش، در ادامه نیز میفرمایند بل، اینم دیروز توضیح دادم، ایشون میگه اتفاقا بعضی از این معانی که این آقایون ذکر کردن اینا همه برمیگرده به اون معنای اصلی. اینم دیروز تذکر دادم، تا جایی که انسان بتونه لفظ امر رو در همون معنای طلب معنا کنه قطعاً چیه؟ بهتر است. لذا ایشون میگه به نظر ما بعضی از این معانی که اینها گفتن اینا همون مصداق معنای اصلیه، همون معنای خواستن، درخواست، طلب، چون منظور طلب در اینجا مطلق طلبه، نه طلب با صیغه افعل. میفرمایند بل ذکر و بعضها میخوره به بعض معانی، فی اداد یعنی ردیف معانیه، یعنی معانیه لفظ امر، بل ذکر و بعضها فی اداد معانیه قفلتون واضحتون کما فی جعل الامر فی قوله تعالی و ما امر فرعون برشیدن زیرا در بسیاری از این موارد ویلگول لفظ امر به معنای معروف و رایج آن یعنی طلب و درخواست می باشد. نقطه سر خط مثل به نظر می رسد این بیان ایشان صحیح می باشد و لفظ امر در بسیاری از موارد به همان معنای رائج و مشهور به کار گرفته شده است و حمل آن بر معانی دیگر مانند فعل بلگول شأن و حادثه صحیح نمی باشد. الان ببینید ها استفاده نشده اینا برداشتشون اینه این موارد که خواست ساختگیش که هیچ الان در جا لما جا امرونا امر یعنی خواسته ما خواسته چی بود اما اراده و مشیت الهی بوده که تنور به جوش اومد هر مون نگاه کنم من کل آیه نگاه کردم الان در این آیه که یک از ثمرات ایشالله بعدا ذکر میکنیم تو امر معروفه چون بحث امر ثمره زیاد داره مثلا اطاعت فرزند از والدین در هر شرایطی واجبه الان آقای مثلا رئیس جمهور از علو برخوردار هست آیا نسبت به پدر یا پسری که عالم شده مرجع تقلید شده آیا اطاعت از پدر واجب است اینو بحث میکنم تو ثمرات هم ام بحث میکنم طلب مخالف طلب خواسته الان ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر یعمرون بالمعروف خب یعمرون بالمعروف یعنی چی؟ یعنی خواسته شون از مردم معروف باشد من نگاه کردم تو آیات گو دیروزم با آقای کاویانی پیشنهاد دادم بعد که امر ایشالا خوندید مباحثش دستتون اومد حداقل آیات قرآن رو سرچ کنید جایی که لفظ امر اومده امره یعمرو معمورو معنا کنید لذا به نظر من حرف درستیه و اینا خیلی از موارد از باب سطحی معنا کردن است. یه نکته دیگه این بود که اونا طلب رو تو ذهنشون طلب مخصوص میگرفتن یعنی امر فرمان دستور لذا میبینیم مثل آقای عراقی تصریح میکنه در نهایت الافکار که معادل فارسی امر دستور هست نه خواستن خواسته طلب نه اون طلب ما. یکی از مصادیق امر هم طلب چیه؟ مخصوص است. علی فرمان و دستور والحمدلله رب العالمین.